استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش از این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد. اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته های آن، اخبار را برایتان داریم. همکارم مقیم نایب در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سرخط خبرها. گزارش ها در مورد حملات گسترده طالبان در منطقه آقتپه قندوز زد و نقیزند. عملیات در چاربولک بلخ به شورشان تلفات سنگین وارد کرده است. وزیر امور خارجه امریکا در عربستان سعودی است تا در مورد وضع تحریم های جدید بر ایران با مقامات ریاض گفتگو کند. تفصیل اخبار. در مورد حملات گسترده طالبان و تصرف منطقه آقتپه ولسوالی قلعه‌زال قندوز گزارش های زد و نقیزی به نشر می رسند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید جنگجویان طالبان دیروز بر بازار و تأسیسات دولتی آقتپه حمله کردند که در نتیجه آن منطقه در تصرف طالبان در آمد. همزمان با این مقام های امنیتی افغان گفتند طالبان به مدت کوتاه بازار آقتپه را تصرف کردند، ولی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان تهاجم شورشیان طالب به قبض زده شده است. در این میان سید افیزالله سادات، یک عضو شورای ولایتی قندوز، به رادیو آزادی گفت منطقه تا هنوز در تصرف طالبان بوده، جنگ و درگیری جریان دارد. مرکز اصلی ولسوالی قلعه‌زار از چندین است که در کنترل طالبان بوده و ادارات دولتی در منطقه آقتپه فعالیتشان را با پیش میبرند. در حمله نیروهای هوایی امریکا بر مواضع شورشیان در ولسوالی چاربولک بلخ 35 حراس افغان کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردو شاهین، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله به درخواست قوتهای افغان در جریان عملیات ولید 5 شب گذشته صورت گرفت.
در ولسوالی چاربولک در منطقه از امخار که دیروز عملیات های زمینی و هوایی در یک تجمع دشمن در حدود 75 نفر حراس افغان طالب کشته و زخمی شدند. تعداد سلاح و مهماتشان از بین رفتند. استحکامات و مواضعشان تخریب شدند و نیروهای امنیتی ما در اونجا مستقر شدند.
سخنگوی قول اردو شاهین میگوید عملیات ولید 5 هنوز هم در این ساعات ادامه داشته و از یک هفته گذشته به این سو 20 قلعه ولسوالی چاربولک از وجود حراس افغانان پاکسازی شده است. انفجار راکت منفجر ناشده در ننگرهار جان یک زن و دو کودک را گرفت. مقام ها گفتند یک گروهی از کودکان در اطراف یک راکت منفجر ناشده در منطقه مسکونی ننگرهار مصروف بازی بودند که مرمی انفجار کرد. عطاالله خولگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
امروز حدود 7 بجه صبح در منطقه فتح آباد ولسوالی سرخرود در نتیجه انفجار منمی راکت منفجر ناشده یک زن، دختر کوچکش و یک پسر کشته و به شمول دو دختر 8 تن دیگر زخمی شدند.
آقای خوگیانی افزود پیش از این راکت دیگر دیشب از سوی شورشان پرتاب گردید اما انفجار نکرد. در افغانستان ماین ها و مواد منفجره انفجار ناشده از سالهای جنگ باقی مانده و انفجار آن هر سال جان چندین تن را گرفته و تعداد را زخمی می کند. امروز یک شنبه از روز جهانی واکسیناسیون تحت شعار واکسین مؤثر است طی مراسم تجدید شده است. بشیر احمد حمید، رئیس طب وقایوی وزارت صحت عامه، در این مراسم گفت این برنامه به هدف بلند بردن میزان دسترسی به خدمات معافیت کتلوی به خصوص در ساعات دوردست کشور راه اندازی شده است. آقای حمید در این نشست از تمام خانواده ها خواست تا اطفال زیر سن یک سالشان را در برابر امراض کشنده واکسین نمایند. با اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 13 نوع واکسین در برابر امراض کشنده دوران طفولیت در بیشتر از 1900 مراکز واکسین در سراسر کشور به طور رایگان با اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. اطفالی که این واکسین را بگیرند در برابر امراض مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاه سرفه، تیتانوس، زردی سیاه، انفلونزا، سینه بغل، سرخکان و اسهالات ناشی از ویروس روتا درمان می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کیم جونگ هون رهبر کره شمالی و مون جون هین رئیس جمهور کره جنوبی گفته که آزمایشگاه‌های هسته‌ای آن کشور را ماه آینده مسدود می‌کند. یک سخنگوی رئیس جمهور کره جنوبی امروز به خبرنگاران همچنان گفت که رهبر کره شمالی گفته که به زودی متخصصان و خبرنگاران را خواهد خواست تا روند بسته کردن تأسیسات هسته‌ای این کشور را از نزدیک ببینند و به جهانیان بگویند. کیم جونگ هون در دیدار روز جمعه اش با رئیس جمهور کره جنوبی تعهد کرد که شبه جزیره کره را از اسلحه هسته‌ای پاکسازی میکند. و وزیر امور خارجه امریکا به عربستان سعودی رسیده تا در مورد وضع تحریم‌های تازه بر ایران با این متحدش گفتگو کند. بر اساس گزارش‌ها مایک پامپیو در آغاز سفرش به شرق میانه عازم ریاض شده است. براین هوک یکی از مشاورین ارشد پامپیو در امور پالیسی که او را در سفرش به شرق میانه همراهی می‌کند گفته است ایالات متحده از کشورهای جهان می‌خواهد تا تحریم‌ها را بر افراد و کسانی که در برنامه راکتی ایران دخیلند وضع کنند. به گفته آقای هوک برنامه راکتی ایران کشورهای شرق میانه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی را تهدید میکند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا این دم همچنان همراهی میکنید. این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه یک ساعته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نسبت به روزهای اول میزان مشارکت مردم در روند ثبت نام رای دهندگان افزایش یافته است.
کامل خوب بود در این پروسه بیشتر از 600 هزار نفر شرکت کرده و خوشبختانه روز به روز تدریجا بالا رفته میره.
برخی از نهادهای نظارتی انتخابات افغانستان به این باورند که آمادگی های لازم برای برگزاری درست انتخابات چندان قناعت بخش به نظر نمی رسد.
در ما شرکت پایین تر داشته باشیم بلاخره ما با کدام پلان و برنامه میریم به طرف پایین انتخابات. این بحث شاید به سادگی حل و فصل نشد.
در بخش رویدادهای جهان از سفر وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی و صحبت در مورد وضع تحریم‌های تازه بر ایران با مقامات سعودی بیشتر خواهید شنید. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه یک ساعته برایتان داریم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم برنامه بدن بال خواهد آمد. با ما باشید. بله و همین گونه که در آغاز اندکی اشاره شد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام رای دهندگان هرچند قناعت کننده نیست اما نسبت به روزهای اول میزان مشارکت مردم در این روند افزایش یافته است. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در کنار برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز آمادگی کامل دارند. شماری از آگاهان امور انتخاباتی میگویند برای برگزاری یک انتخابات بهتر در کنار تامین امنیت جلب اعتماد مردم هم مهم است. نورالله شایان جزئیات را در این باره دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روزانه حدود 60 تا 75 هزار تن برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام میکنند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون هرچند میپذیرد که تا کنون روند ثبت نام رای دهندگان قناعت بخش نبوده اما ابراز امیدواری میکند که در روزهای آینده این پروسه تسریع یابد. آقای هاشمی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون بیش از 600 هزار تن ثبت نام کردند.
تامیل خوب در این پروسه بیشتر از 600 هزار نفر شرکت کرده و خوشبختانه که روز به روز تدریجا بالا رفته میره و ارقامی که روزانه ما ثبت میکنیم مالی بین 60 تا 75 هزار نفر است روزانه در افغانستان و ما امیدوار هستیم در چند روز آینده این رقم دوچند شود.
آقای هاشمی همچنان گفت کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان مشخصش آمادگی دارد و هیچ مشکل در این زمینه موجود نیست. وی میگوید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از همین اکنون کارها آغاز شده و در مورد بودجه یا نیز نگرانی ندارند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان سال روان برگزار شود. زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده، اما روز گذشته رئیس جمهور غنی در یک نشست در کابل گفت این انتخابات پیش از ماه جوزای سال 1398 برگزار خواهد شد. این در حال است که شمار از کارشناسان میگویند ناامنی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این پروسه چالش بزرگ شمرده می شود. گل احمد کمین کارشناس امور انتخاباتی میگوید حکومت در کنار سخن زدن برای برگزاری بهتر انتخابات باید محیط مناسب را فراهم کند.
برای انتخابات شرایط مهم است که در آن امنیت، آگاهی عامه، حمایت متحدان خارجی افغانستان و نظارت جدی باشد. اگر در این بخش ها حکومت دقت نکند، فکر میکنم که نتیجه انتخابات هم خوب نخواهد بود.
از سوی هم محمد آگل مجاهد کارشناس امنیتی با اشاره به حملات اخیر بالای مراکز رایدهی و توزیع تذکره میگوید برگزاری انتخابات یک آزمون بزرگ برای حکومت است. به گفته وی با وجود تعهدات مکرر حکومت دیده می شود که در برابر پروسه ملی انتخابات مشکلات امنیتی موجود است و این وضعیت به گفته وی بدون شک که تأثیر منفی بالای انتخابات آینده خواهد گذاشت.
بله، همچنان در همین مورد شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند با توجه به ظرفیت موجود در کمیسیون مستقل انتخابات و فرصت اندک برگزاری دو انتخابات پی در پی دشوار خواهد بود. همکارم نورالله شایان با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که برگزاری دو انتخابات یکی پی دیگر که رئیس جمهور غنی هم بر برگزاری آن تاکید دارد چقدر امکان پذیر است؟
یک ماموریت بسیار دشوار است. نمیشه که ما او را با وعده های میاندهی او را برای مردم برآورده بسازیم. ببینین رئیس جمهور به اساس قانون اساسی مکلفیت های خود داره و قانون اساسی حکم میکنه که چنین کار را به صورت بگیرن و متاسفانه از لحاظ تکنیکی معلومات کافی در اختیار رئیس جمهور قرار نمیگیره که تمام موضوعات عملی و تکنیکی و اداری انتخابات در اختیار رئیس جمهور قرار بگیره و به اساس از او بالاخره او امو آینده انتخابات چگونه ترسیم بکنن. ما در مرحله یک قرار دارن ثبت نام رایدهندگان است و یک پروسه است که چالش های جدی مواجه است. مسئله امنیت، مسئله مشارکت مردم، کمرنگی مردم در این پروسه، تشویش هایی که موجود است در قسمت حضور خانم ها و بالاخره رسیدن به یک هدف که حداقل ما 8 میلیون الی 10 میلیون مردم در این پروسه ثبت نام بکنیم، این میتونه که یک مقدمه باشه برای تصویر ارائه تصویر درست از انتخابات آینده. اگر ما یک مشارکت پایین‌تر داشته باشیم، بالاخره ما با کدام پلان و برنامه میریم به طرف آینده انتخابات.
اون چرا شما اشاره کردین که معلومات کافی از مسائل انتخاباتی در اختیار رئیس جمهور قرار نمیگیره، یعنی ظاهرا رئیس جمهور در خلای معلوماتی قرار داره. انتخابات ریاست جمهوری آنچه قانون اساسی اشاره کرده و تذکر داده در زمان معینش برگزار نخواهد شد.
آنچه که ما باورمند هستیم انتخابات صرفا در بحث حروف الفاظ نیست که ما او را به گفتمان خلاص میکنیم. شما صحیح عملی را امروز میبینید که ما در مراکز ولایت پروسه ثبت نام رو کدام شکل پیش میبریم. مردم تشویش دارن، نگرانی خود دارن. ما در ظرف دو هفته نتونستیم که 600 هزار افراد واجد شرایط از بین میلیون ها افراد واجد شرایط ثبت نام بکنیم. این موارد است که دوستان ما به عنوان رسک و تهدید و شناسایی نکردن. ما پروسه انتخابات در بین گروه یا گروهی است یا مجموعه از خطرات و تهدیدها برگزار میکنیم و ما بحث انتخابات متاسفانه در روی میز جمهور از یک وضعیت بسیار خوشبینانه میبینیم و ترسیم میکنیم. شما حداقل اگر میان شاهد باشین بیشتر توجه به انتخابات جمهوری است. نیچر و طبیعت سیاسی نمایی است که هدف با تارگتشان بیشتر انتخابات جمهوری است.
اگر انتخابات ریاست جمهوری در زمان معینش فرض کنیم برگزار نشه، آیا بی‌ثباتی های سیاسی بیشتر خواهد شد؟
طبیعتا اگر ما پیش بین همچو وضعیت نباشیم در اون زمان ما سراسیما میشیم. خوب است که برای رئیس جمهور معلومات تکنیکی و اداری با تمام قرائن و اوضاع و احوالش از طرف دوستان مال کمیسیون هستن و نهادهای تکنیکی هستن باید تسلیم شود، وضعیت عملی و غیر عملی باید شریک شود و در یک مشارکت همگانی که در اونجا جامعه جهانی هم موجود باشد، نهادهای سیاسی که بیرون از نظام هستن همچنان شرکای قدرت، اینها باید مشترکن روی تمام فرضیه‌های عملی انتخابات صحبت بکنن و آنچه که ممکن است روی اساس بشن توافق بکنن، اجماع نسبی سیاسی رو تشکیل بدن که واقعا ما از راسمگی بعدی کشور رو نجات بدیم.
مصاحبه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد چگونگی آمادگی ها برای انتخابات نقطه نظرات تحلیلی را ارائه میکرد. و تشکر که تا این دم ما را گام به گام همراهی دارید و حال هم اخبار اقتصادی داریم که همکارم ویدا میرزایی پیشکش میکند.
مقامات در وزارت زراعت میگویند آنها طرح ایجاد فابریکه پروسس لبنیات در کابل را روی دست دارند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت پس از نهایی شدن این طرح، فابریکه پروسس لبنیات با همکاری سکتور خصوصی در شهر کابل ساخته می شود. او می افزاید وزارت زراعت در همکاری با سکتور خصوصی در بخش مالی و تکنیکی این پروژه می خواهد برنامه های خود را در قسمت توسعه سکتور مالداری، پروسس لبنیات و خودکفایی تطبیق نماید. نمایشگاه تولیدات داخلی تحت عنوان آلیست افغانیست در ولایت هرات گشایش می‌یابد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این نمایشگاه فردا با حضور مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان در هرات گشایش می‌یابد. به گفته وی در این نمایشگاه که مدت 4 روز برای بازدید کنندگان باز می‌باشد، تولیدات داخلی افغانستان خصوصا از ولایت هرات و نمایش گذاشته خواهد شد. او می‌گوید این وزارت مصمم است با برگزاری چنین نمایشگاه که نشان دهنده افزایش قدرت تولید یک کشور می باشد، تولیدات داخلی را به معرفی گرفته و در بازارهای داخلی و خارجی بازاریابی نماید. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1560 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 46 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل به 45 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 70 افغانی و 20 پول، 1 یورو 85 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 12 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 586 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، همان گونه که وعده کرده بودیم در بخش رویدادهای جهانی میشنوید که وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو امروز به عربستان سعودی رسیده و در مورد وضع تحریم‌های تازه بر ایران با اعضای خانواده شاهی صحبت می‌کند. این در حالی است که مهلت 12 می که ایالات متحده آمریکا برای آوردن اصلاحات در موافقه ایران و قدرت‌های بزرگ داده بود، در حال پایان یافتن است. در این میان وزیر خارجه ایران دیروز یک بار دیگر تأکید کرد که موافقه اتمی کشورش با قدرت‌های جهان اصلاح پذیر نیست. همکارم فرشته جلالزاده این موضوع را تعقیب کرده و حالا در با ماست. سلام فرشته جان، خسته نباشین.
زنده باشی آنایش. سلام با شما و سلام با شنونده رادیو آزادی.
سلامت. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به شرق میانه در مورد موافقیت ایران دیگر چه موارد را مطرح خواهد کرد؟
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به ریاد رسید، قسمی که شما گفتین، و قرار است با مقامات در آن کشور در مورد برنامه راکتی ایران صحبت کند. براین هوک مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی که در این سفر با او همراه است، امروز در ریاد به خبرنگاران گفت که از متحدان اروپایی و دوستان خود در شرق میانه می‌خواهند که برای متوقف ساختن برنامه راکتی ایران تحریم‌های تازه را علیه آن کشور وضع کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اولین سفر رسمیش به شرق میانه با مقامات در اردن و اسرائیل نیز می‌بیند. براین هاگ مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا امروز در صحبتی که در ریاد با خبرنگاران داشت، ایران را تهدید برای صلح و ثبات جهانی خواند. بر اساس گزارش‌ها توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهان نیز مورد بحث‌ها قرار خواهد گرفت. بله.
وزیر خارجه ایران در مورد موافقیت اتمی کشورش دقیقاً چه گفته؟
وزیر خارجه ایران در مورد توافق هسته‌ای کشورش دیروز در مسکو صحبت کرد. شما می دانید که ایالات متحده آمریکا تا 12 ماه می مهلت داده است که نواقصی که در توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ که در سال 2015 میلادی امضا شد رفع شوند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که در صورت رفع نشدن نواقص در توافق هسته‌ای تحریم‌های ایران را از سر خواهند گرفت. اما مقامات جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند که در این مورد هیچ گفتگوی صورت نخواهد گرفت. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز بعد از دیدار که با همتای ترکی و روسیه‌اش در مسکو داشت به خبرنگاران گفت که توافق هسته‌ای کشورش تغییر پذیر نیست و در مورد تغییر در برجام گفت که صحبت نخواهند کرد. ظریف گفت خواسته های رئیس جمهور آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای برای مردم ایران و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست و در این مورد به اهمیت گفتگوهای کشورش با روسیه اشاره کرد.
با توجه به اقدامات و پیشبینی های نامناسبی که بعضی از اعضای برجام دارند، گفتگوهای ما و هماندیشی ما بسیار مفید و قابل توجه.
بله، هنوش.
بله، و آخرین پرسش هم از شما، یکی اعضای دیگر موافقه در مورد موقف آمریکا در قبال موافقه اتمی با ایران چگونه عکس العمل نشان دادند؟
بله، فرانسه و جرمنی که رهبرانشان اخیراً به واشنگتن سفر کردند، با وجود آنکه خواستار حفظ برجامند، معتقدند که باید برای مهار فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران اقدام شود. اما اونها از ایالات متحده آمریکا خواستند که در این موافقه بمانند و گفتند که این یک اقدام ابتدایی برای جلوگیری ایران از ساختن سلاح اتمی است.
بله، تشکر همکارم فرشته جلال‌زئی بود که در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا و مطرح شدن بحث تحریم‌های تازه بر ایران را با ما جزئیات پیشکش میکرد. و حال هم گزارش از افغانستان و آن هم در بخش اقتصادی. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید حمایت هند و چین از پروژه‌های بزرگ اقتصادی در این کشور نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع منطقه میباشد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفته که ابراز امیدواری کرده که پروژه‌های آن کشورها به اساس اولویت‌های افغانستان ترتیب شود. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی و تاجران افغان میگویند با این فیصله تاجران هند و چین تشویق به فعالیت‌های اقتصادی در این کشور میشوند. همکارم فرشته جلال‌زئی این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و با معذرت فرشته ندا موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ما. سلام فرشته جان، خسته نباشید.
سلام به شما هم.
موضوع را جزئیات شما بگوین.
بله، پس از آن که دهلی جدید و بیجینگ به خاطر عملی کردن پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان به فیصله رسیدند، مقامات افغان امیدوار هستند که این پروژه ها به اساس اولویت های افغانستان ترتیب شود. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از پروژه های مشترک هند و چین در افغانستان حمایت می کنند و این تنها به نفع این کشور نه بلکه به نفع منطقه می باشد.
راه اندازی یا حمایت از پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان نه تنها به نفع افغانستان، به نفع بهبود وضعیت افغانستان است، بل به نفع بهبود اقتصادی و امنیتی منطقه است. ما از چنین بنامه هایی که بر اساس اولویت افغانستان از طرف چین و هند مشترکاً عملی شده استقبال میکنیم.
رسانه های هند و چین روز شنبه پس از ملاقات غیر رسمی 3 روزه نریندرا مودی صدر اعظم هند و شی جینگ پین رئیس جمهور چین گزارش دادند که هر دو رهبر روی آغاز پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان به موافقه رسیدند. به اساس گزارش ها هر دو کشور تلاش می نمایند تا به همکاری پروژه های بزرگ اقتصادی روابطشان را بهتر سازند. تا کنون مقامات افغان و هم مقامات هند و چین در مورد چگونگی پروژه های بزرگ اقتصادی جزئیات ارائه نکردند. اما پیش از این دهلی جدید به خاطر ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان که به افغانستان گسترش می‌یابد ابراز نگرانی کرده است. از سوی هم شمار کارشناسان اقتصادی و تاجران افغان بدین باورند که عوض رقابت در افغانستان کار مشترک آن کشورهای بزرگ اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه پیشرفت را مساعد سازد. اعتبار خان زدران یک تن از اعضای اتاق تجارت بین‌المللی در مورد اهمیت این پروژه می‌گوید.
به تاریخ بگو که هند او د چین ترمنز سیاسی کړکېچ موجود و د داس تړونو او د تفاهم نامو یا داس پروژې په لیکول په افغانستان کې د درخیزه اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر ډیر اغیزمن تمامي دی شي در از دا اړیکو چې کوم وخت کېږي دلته د چین د سوداګر د پرلته بل یو زمينه مسایدا کیش د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاری.
این در حال است که شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته است که همکاری مشترک هند و چین در افغانستان بخصوص در بخش اقتصاد و امنیت بسیار مهم است. فرشتن دار رادیو آزادی کابل.
بله و حال هم در این لحظات برنامه به وضعیت زندگی هندوها یا سکهای افغانستان نگاهی داریم. شماری از هندوها و سکهای افغانستان از تبعیض مذهبی و اجتماعی در برابرشان شکایت دارند و میگویند این مسئله بالای ابعاد مختلف زندگیشان تأثیر منفی گذاشته است. آنان میگویند مشکلاتی که مربوط به حکومت بود اکنون حل شده و رئیس جمهور غنی توجه خاص به وضعیت آنها کرده است. از سوی هم وزارت اقوام و قبایل و سرحدات میگوید برای حل شدن این مشکل باید آگاهی مردم بلند برده شود و دولت با دادن یک سلسله امتیازات در بخش‌های مختلف باید توجهی خاص کند. همکارم نوبل آشایان در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
هرچند مشکلات هندوها و سکها در افغانستان نسبت به سایر اقوام این کشور بسیار و جدی به نظر می رسد، اما آنها با دشواری برای بیان مشکلاتشان دهن باز می کنند و از شریک کردن آن در حراسند، اما معلوم نیست که چرا و از کی می ترسند. دو تن از این هندوها در منطقه شوربازار کابل که از گرفتن نامشان خودداری کردند به رادیو آزادی چنین میگویند:
افغانستان مشکلات کسی حل کردن میداند؟
وکیل خود میگم چی کنم وکیل ما؟ از ما کده زیاده وکیل ما میترسه.
هندو که بسیار مشکل داره، اینو چه کار هندو بود؟ حالی باید 500-600 هندو هست، هندو که بسیار تکلیف داره، ظلم داره. هندو چرا چی کده میترسه؟ چیزی کده نمیترسه؟ هر کسی میترسه بشه.
آنان از احتیاط زیاد کار میگیرند و میگویند در این مورد باید از وکلا و نماینده هایشان باید پرسیده شود. در این حال انارکلی هنریار نماینده هندوها و سکها در مشران جرگه میگوید هنوز هم برخی مردم فکر میکنند که هندوها از هندوستان به افغانستان آمده و تبعیض اجتماعی و مذهبی موجود است.
یکی از مشکلات اساسی که در صدر رای ما فعلا هم وجود داره تبعیضات در اجتماع است. تبعیضاتی که به نام تبعیض کشور دیگه یاد میشیم، به نام تبعیضات مذهبی متاسفانه وجود داره که این تاثیرگذار است بالای تمام عرصه زندگی هندو و سکا در افغانستان.
خانم هنریار میگوید مشکلاتی که در بخش محلات عبادت، سوزاندن مرده ها، غصب جایدادها و در عرصه آموزش موجود بود از سوی حکومت به آن توجه جدی شده است. وی در حال این سخن را مطرح می کند که به گفته وی از جمله 200 هزار هندو و سکها در ولایات مختلف کشور حالا شمار کم تنها در کابل، ننگرهار، غزنی و هرات باقی مانده است. گفتنی است که شمار از هندوها و سکها مانند دیگر افغانها در جریان جنگهای داخلی به هندوستان که نزدیکی مذهبی نیز دارند مهاجر شدند، اما گفته می شود که در آنجا هم زندگی آرام ندارند. دیاسینگ انجان شاعر و نویسنده افغان که در دهلی جدید مرکز هندوستان زندگی می کند با رادیو آزادی گفت هندوها و سکهای افغان در آن کشور با مشکلات زیاد به ویژه چالش اقتصادی روبرواند.
مشکلات بزرگ ما این است که خانه نداریم. مشکلات تعلیمی موجود است. مردم چالش اقتصادی دارند. فرزندان اکثریت هندوها و سکها تا صنف 8 و 10 هم درس خوانده اند و بعد مکتب را ترک کردند و اقتصاد آنها کافی نیست که این فیس را بپردازند.
این که چرا آنها دوباره به وطنشان برگشت نمی کنند آقای انجان عامل آن را ناامنی می داند. هرچند گفته می شود برخی از هندوها و سکهای افغان که در هندوستان زندگی می کنند تابعیت افغانیشان را ختم کردند، اما وزارت عدلیه افغانستان می گوید در فرم ختم تابعیت قوم تذکر نمی یابد و ممکن برخی هندوها و سکهای افغان ترک تابعیت کرده باشند. اما ریاضت سخنگوی این وزارت می گوید شمار دقیق هندوها و سکهای افغان که ترک تابعیت کردند روشن نیست. از سوی هم سیدالله سلام مشاور اجتماعی وزارت سرحدات اقوام و قبایل می گوید شاید تنها هندوها و سکهای افغان با مشکلات روبرو نباشند، بلکه اکثر اقلیت ها ممکن مشکلات داشته باشند که به گفته وی در این بخش نیاز به بلند بردن آگاهی عامه و توجه جدی دولت است.
این که مردم خوبتر از حقوقشان آگاه شوند نیاز به توجه جدی دولت را دارد. مثلا در بحث انتخابات که به سوی حفظوی شدن می رود باید آنها بیشتر از یک نماینده داشته باشند، یعنی به برخی اقلیت‌ها باید امتیاز داده شود، در بسته‌های بلند گماشته شوند و در هنگام توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیز به آنها توجه صورت گیرد.
آقای سلام میگوید این وزارت در گذشته هم در این بخش کار کرده و در این اواخر این موضوع را شامل پروگرام خود کرده است. گفتنی است که در سال 1392 در دوره حکومت حامد کرزی یک کرسی برای هندوها و سیکهای افغان در ولسی جرگه اختصاص داده شد، اما فرمان رئیس جمهور وقت در این زمینه سوی ولسی جرگه رد شد. در حال حاضر یک سناتور انتصابی هندوها و سیکهای افغان در مشان جرگه حضور دارد. اکنون گفته می شود به تازگی در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک مرد و یک زن از افغانهای هندو و سیک در بخش اطلاع رسانی کار می کنند. سردار سرویر سنگ باشنده شوربازار کابل در خطاب به اقوام دیگر می گوید خوبی هایی که آنها دارند نیاز است که آنها مثل گل پرورش شوند، نه اینکه پایمال شوند.
ما هموطنان هستیم، باید ما را گلواری باید یاور داره، ایتونه کرده ما میریم در زیر پای ما را بسازه. یعنی ما که خدمت بایی وطن ما کردیم، شهید دادیم، عسکری کردن، دیگه چی کنیم؟ یعنی ما قمیش اگر یعنی ما که کار در اروپا کنیم نمیل در گل میگیرید، برای که نه قدر ما مردم نیست. باید بگه که ولی هموطنان ما سالی اونو دسته کسی هم دهی وطن حق داره. دیگه هر کس میگیم ولی در جا میرم من خود ما از اینجا تا چاو که میرم و هندوانه کافر کلشان میگاله کی را بگم.
بر اساس ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع کشور منع است. در سرود ملی کشور افغانستان خانه مشترک همه اقوام خوانده شده است. انارکلی هنریار نماینده هندوها و سیکها در مشان جرگه هم از افغانها میخواهد که از هر نوع تبعیض اجتماعی، مذهبی، آزار و اذیت و تحقیر کردن آنها دست بردارند.
ساعت 1:31 بعد از ظهر است که حال هم همکارم مقیم نایب فشرده خبرها را تقدیم میکنم و بعدا برنامه کاروان زر به شما تقدیم میشود.
در حمله نیروهای هوایی امریکا بر مواضع شورشان در ولسوالی چاربولک بلخ 35 حراس افغان کشته شده و 40 تن دیگر مجروح شدند. انفجار راکت منفجر ناشده در ننگرهار جان یک زن و دو کودک را گرفت. امروز یک شنبه از روز جهانی واکسیناسیون تحت شعار واکسین مؤثر است طی مراسم تجلیل شده از بشیر احمد امید رئیس طب وقایوی وزارت صحت عامه در این مراسم گفت این برنامه به هدف بلند بردن میزان دسترسی به خدمات معافیت کتلوی به خصوص در ساحات دوردست کشور را اندازی شده است. و کیم جونگ هون رهبر کره شمالی با مون جای هین رئیس جمهور کره جنوبی گفته که آزمایشگاه های هسته‌ای آن کشور را ماه آینده می بندند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، باز هم برنامه کاروان زهر است و من عبادالله هنانزی در این برنامه با شما هستم. معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در چوکات پلان عملیاتی نصرت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر علیه قاچاقبران و کارخانه های تولید مواد مخدر در سطح کشور اقدامات جدی خواهند کرد. قبل از اینکه به تفصیل این و چندین موضوع دیگر بپردازیم میریم از همکار ما نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با من باشید.
مرکز ادلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در ماه حمل سال جاری 53 قضیه مربوط به قاچاق مواد مخدر جهت تحقیقات به این مرکز مواصلت ورزیده است. در خبرنامه این مرکز آمده است که به شمول یک زن، 4 کارمند دولت و یک ایرانی 65 تن در پیوند به این قضایا دستگیر شدند. مثلاً این مرکز میگویند که بیشتر قضایای مذکور مربوط به دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی میباشد. قابل یادآوری است که در یک ماه گذشته به شمول یک زن 28 تن از سوی محکمه ابتدایی و 23 تن از سوی محکمه استیناف و مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به زندان محکوم شدند. پلیس ننگرهار در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مواد در عملیات جداگانه پلیس از ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود ولایت ننگرهار به دست آمد.
پتیر یه اونه که
در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو کشف و 5 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. این مواد در ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود به دست پلیس افتاده است.
قابل یادآوری است که پلیس ننگرهار از یک ماه به این سو در هماهنگی با سایر ادارات امنیتی کمپاین تخریب مزارع کوکنار را آغاز کردند. در نتیجه این کمپاین تا حال صدها جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده و نوز نیز ادامه دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس هرات در نتیجه چند مورد عملیات 20 کیلوگرم هیروین را کشف و ضبط کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هیروین کشف شده در ناحیه پنجم هرات در یک کارخانه جاسازی شده بود که از سوی پلیس کشف شد.
مواد به دست آمده مقدار 19 کیلو و 400 گرام هست که اینا کشف و ضبط شده، ولی تا به حال در پیوند به رویداد کسی بازداشت نشده و عاملین از او شناسایی شدن تحت تعقیب پلیس قرار دارند.
این در حالی است که دو هفته پیش نیز پلیس هرات 3 تن را به اتهام قاچاق 250 کیلوگرم تریاک دستگیر کردند که می‌خواستند آن را به ایران قاچاق کنند.
جهان سپاس هست همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن مواد مخدر استفاده خواهند کرد.
جزء عملیات نصرت شدیم که عملیات طولانی در ولایت صورت میگیرد.
همزمان با آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور، شمار زیادی از جوانان به علت مشکلات اقتصادی با پذیرفتن خطر به خاطر نش زدن به این مناطق می روند.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نش زدن به گرشک می رویم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم. اگر تا اخیر برنامه با من باشید، درامه زیبا ایرانی است خواهید شنید. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید که به اساس پیشنهاد آنان، مبارزه علیه مواد مخدر شامل پلان عملیاتی نصرت گردیده است. خلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، به رادیو آزادی گفت با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در تمامی ولایات افغانستان استفاده خواهد شد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید اکثریت عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای مشترک افغان انجام مییابد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
عملیات نصرت به اشتراک ارگان های سگانه امنیتی افغانستان در اوایل سال روان آغاز شد و در 34 ولایت کشور ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید مبارزه علیه مواد مخدر نیز در این اواخر شامل این عملیات شده است و تلاش خواهد شد که در کنار سرکوب مخالفان مسلح از امکانات و ظرفیت نیروهای افغان در بخش محو مزارع کوکنار، تخریب لابراتوارها و کشف و ضبط ذخایر مواد مخدر نیز استفاده شود. خلیل بختیار، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به رادیو آزادی گفت تلاش می‌کنند تا با ایجاد هماهنگی با نیروهای حمایت قاطی ناتو از تجارب هفت ماه گذشته آنان در بخش از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر نیز استفاده کنند.
جزء عملیات نصرت شدیم که یک عملیات طولانی در ولایت صورت میگیره که ما بتونیم از قوت از اینو هم بتونن در قسمت مراکش، هم در قسمت تخریب لابراتوارها، هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر، هم در قسمت قاچاقبرای متورن و متورسن، اونا رو بتونیم دستگیر کنیم. ما فعلا با حمایت قاطع چون عملیات های کنو داشتن و تخریب لابراتوارها و اینا در این رابطه کوشش کردیم که همانگی شرده بود یکی مشترک شد که ما هم استفاده ما بلند برد.
آقای بختیار میگوید نیروهای افغان به ویژه پلیس در یک شبانه روز به گونه اوسط 10 عملیات را بر کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقبران انجام میدهند که در نتیجه آن ضربات کوبنده به قاچاقبران مواد مخدر وارد شده است. عملیات نصرت که برای یک سال پلان شده است، در آن قطعات کماندو، نیروهای عملیات شبانه و قوتهای هوایی افغان اشتراک دارند. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، با تأکید بر بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان در انجام عملیات پیچیده میگوید عملیات هفته گذشته نیروهای کماندوی اردوی ملی بر یک کارخانه تولید مواد مخدر در هلمند نشان داد که نیروها توان انجام عملیات مستقلانه را دارند. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر اکثریت عملیات علیه مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای افغان انجام می شود.
عملیات که انجام می تین عملیات مشترک با نیروهای افغان است، اما ندرتا در بعضی جاهایی که به تکنولوژی قوی تره که نیازمندی ما را حل بکنه در یک هماهنگی با نیروهای خارجی از طرف سوق اداره وزارت دفاع تنظیم میشه، ولی اکثرا قوتهای افغانی در مبارزه علیه مواد مخدر و فابریکاهای منسازی اجرا صورت میگیره.
3 هفته می شود که عملیات نیروهای افغان به هدف تخریب مزارع کوکنار در ولایات جنوب کشور آغاز شده و تا حال صدها جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید نیروهای اردوی ملی در بخش محو مزارع کوکنار نیز از پلیس حمایت می نمایند و در این عملیات با آنان همکاری می کنند.
مرسلین ارسلا بود که گزارش می داد. شنونده های عزیز، در رابطه با شامل شدن پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در پلان عملیاتی نصرت و پلان های دیگر معینیت مبارزه علیه مواد مخدر با عبدالخلیل بختیار، معین این اداره، مصاحبه نمودم و در نخست از وی پرسیدم که با وجود دستاوردهایشان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر، چرا تا هنوز گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر تضعیف نشدند؟
در افغانستان، در کشور ما، اینا یک مثلث تشکیل دادن، یک مثلث سیاره که یک ذل از این مثلث مافیا است، یک ذلش طالبا و توریسم داعش است و یک ذل دیگه‌ش هم جنایتکارای سازمان یافته است. خود از سهم دارن در قسمت نام ساختن مناطق، در نقاط دوردست و سب لوگو فضا رو طور مساعد می‌سازن که تا بتونن کوکنار را زرع کنن و از رو حاصل بگیرن. ما چالش یک مقدار بزرگ است. ما کوشش کردیم این دستاورد بسیار شنگیری هم داشتیم. ما هم معینیت مبارزه علیه مواد مخدر با تشریک مساعی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در این دستاورد های ما فیصدی هست.
یعنی از این فعالیت های شما برمیگرده که باید گراف قاچاق مواد مخدر هم کاهش یابد و توریست ها هم باید کم تضییع شود. چی فکر میکنین؟ آیا به می هدفتان نزدیک شدین و یا هم رسیدین یا خیر؟
ما مطابق استراتژی 4 ساله وزارت محترم داخله و برنامه عمل وزارت محترم مبارزه علیه مخدر در سال جاری پلان های خود را تدوین کردیم. اونا را هر کس مطابق مسئولیتش برشان رسیده و اونا پلان های کاری خود را ساختن. ما روزانه به سطح افغانستان از 10 الی 11 عملیات دارم که عملیات ها همیش با پردستاورد بودن، هم در قسمت ضبط مواد مخدر، هم در قسمت قاچاقبرا و هم در قسمت ضبط پریکرسرها یا مواد کیمیایی که در قسمت پروسس مواد مخدر بدست میاد. و ما چون یک مقدار چالش بسیار بزرگ است و این گراف ما پایین آوردیم که باز در آخر سال ما چی میگیم که چند فیصد ما تانستیم نیراتن گراف پایین بیاریم. در سال 1396
جمعاً ضربه وارد شده که به مافیا وارد شده 280 میلیون دلار است که به نرخ افغانستان است. اگر این اثر حد خارج می شد و در کشورهای همسایه ما باید این ضربه ده کنیم و با کشورهای اروپا که می رسد باید این ضربه 50 کنیم که یک دستاور کلان.
منظور در سال گذشته در کنار از این که شما قاچاقبران کوچک و متوسط هم دستگیر کردین، در جمع اونها 9 تن از قاچاقبران بزرگ که در جمع لست 10 تن از قاچاقبران بزرگ بوده یا هم دستگیر شدن؟ در رابطه با هویت این اشخاص اگر بگوین یا کیها بودن و در کدام سطح بودن، آیا افراد دولتی هم شامل اینها هستن یا خیر و فعلا قضایشون به کجا رسیده؟
نو نفر که شما گفتین این رقمی است که در سال 2017 اعلام شد که هم سال 95 هم در بر میگیره، هم 96 هم
آخرای 95 و
شروع 96 هست که اینا کسایی هستن که به تنها مواد خارج از کشور انتقال دادن و یا اینا در لیست سیاه یومی بین ملی و بخش یومینگیسی ملل متحد هستن که اونا تایید کردن این مسئله را و اینا فیلنده محاکم هستن و هر کدامش های چطوالی که پیش ما رسیده 10 سال تا 20 سال قید است. اینا اکثرا 20 سال است و اعتدادش 18 سال تا 15 سال یا فیلن اونا در محابس بسر میبرند و یا کسایی هستن که چرایی شلاخته شده هستن و قاچاقبرهای کلان هستن.
ما توجه به فعالیت های گسترده قاچاقبران مواد مخدر و کاربار بزرگ تجارت غیرقانونی مواد مخدر، فعلا کمیت شما چقدر است و شما راضی هستین با وجود این معضل بزرگ؟
تقریبا 3 میلیون افراد در کاربار مواد مخدر مصروف هستند. به این صورت این کمیتی که ما داریم که فایده دی کار رو نمی کنم و پیشنهادات خود دادیم در بالا یک مقدار در قطعات خاص ما یک تشکیل نو آمده، تشکیل ما بلند برود و تجهیزاتی که ما با او ضرورت داریم در قسمت کشف مواد که فعلا در مسائل مبارزه علیه جرایم رول عمده و اساسی در تجهیزات دارد. ایجاد یک مرکز سگای تعلیمی که در دنیا بسیار اینا قسمت بلند بودن دستاوردها در قسمت مواد مخدر و مواد انفجاری ها و بخش های دیگر بسیار اینا حکومت شروع نکردن، در اون رابطه پیشنهادات خود دادیم و خوشبختانه که اونها اوکی شده. و
گزارشات داده میشه که شما را از افراد دولتی هم در قاچاق مواد مخدر یا به گونه‌ای دخیل هستن، مستقیم یا غیر مستقیم، در رابطه با این افراد چه اقدامات کردین؟ این افراد در کدام سطح هستند؟
ما در سال 96 75 نفر موظفین خدمات عامه را ما دستگیر کردیم که هر کسی که هر فرد از این جامعه که به هر سطح که باشه اگر شواهد و اسناد که ملزم به دستگیریشان شود در اختیار پلیس قرار بگیرن و دستگیر میکنن، هیچ کس استثنا نیست.
پلان های آیندی شما را بپرسم، مثلا 1397 سالی که جریان داره چی پلان دارین و چه هدفی را دنبال میکنید؟
پلیس ما پلیس مبارزه ایمان مخدر چون معذف تنفیز قانون هستند، ما پروگرام های که سال جاری تجدید عملیات های ماست و هم به سطح مرکز هم 34 ولایت افغانستان که این صورت بگیره. خوشبختانه پلانه که ما پیشنهاد کردیم که اونا تا هیچ نظر بزرگا جزی عملیات نصرت شدیم، یک عملیات طولانیز در ولایت صورت میگیره که ما بتانیم از قوت از اینا ما بتانیم در بمی زمان عملیات هم بتانیم در قسمت محرکش هم در قسمت تخریب لابراتوار هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر هم در قسمت قاچاق برای متواری که در ساحات نام از تطبیقات قانون فرار کردن در جا متواری هستند و همچنان پلان هایی که مثال ما داریم در قسمت تعطیل پول است، یک لاین تلفن مستقل ایجاد کنیم که مثل اکثر نزدیک که در پلیس است که هموطن های عزیز ما بتونه به شکل مفت رایگان با ما هم به سطح مرکز و ولایت تماس بگیرن و قاچاقبرایی که میرن مواد مخدری که میکنه غیر قانونی و اینا را هم میکنه قاچاقبرا و هم در قسمت پرچون فروش ها و در قسمت
فکر میکنه مقصد خواهد بود؟
حتما، اما لگه مقصد دستگیه ما من از طریق 119 است که اماتنان ما با همکاری میکنم و شما ایره بیتر هم میفهمیم که بدون همکاری مردم پلیس موفق نمیشه. بازن
عبدالخلیل بختیار موین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان بود که در مورد چالش ها و پلان های شان برای مبارزه علیه مواد مخدر صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. فصل جمع‌آوری حاصلات مزارع کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور آغاز شده است. و همه روزه صدها جوان از سایر ولایات کشور و پاکستان به هدف جمع‌آوری شیره تریاک به این ولایات می روند. از سوی دیگر جوانانی که برای نیش زدن به این ولایات می روند می گویند به دلیل نبود فرصتهای کاری و مشکلات اقتصادی به این کار خطرناک حاضر شدند. تفصیل این موضوع را در گزارش صادق رشتی نمی شنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
شهرهای کندهار هرات همه روزه شاهد عبور و مرور موترهایی است که ده ها جوان را به هدف نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار به هلمند و ولایت غربی کشور انتقال می دهد. اکثریت این جوانان باشندگان کندهار، غزنی و زابلند و تعدادی از آنان نیز همزمان با رخصتی مدارس دینی در پاکستان به این ولایت می روند. هرچند این جوانان سفر و کارشان را پر از خطر می دانند، اما می گویند به دلیل نبود فرصت کاری و مشکلات اقتصادی وادار شدند تا تمام این خطرات را قبول کنند.
از کندهار آمدم و به گرشک می روم. بسیار مجبور هستم. در خانه چیزی برای خوردن نداریم. یک سال است که بیکار هستم. این یک لقمه‌نان را هم مردم همراهم کمک می کنند. اگر زیاد مجبور نباشم به نیش زدن نمی روم.
به نیش زدن می رویم. کرای موتر را هم قرض کردیم. اطفال و نزدیکان ما نیز با ما آمدند. نمی دانم که کار پیدا خواهیم کرد یا خیر.
از دیروز تا امروز در چهارراهی نشستیم تا کار پیدا شود، اما کار پیدا نشد. می خواهیم به جایی دیگر برویم تا کار پیدا کنیم و یا نیش بزنیم.
در میان این جوانان تعداد از آنان شاگردان مکتب و مدارس دینی اند که درسهایشان را ترک کردند و می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی وادار به کار در مزارع کوکنار شدند.
نام من گلمرجان است. شاگرد مکتب بودم، اما حالا به نیش زدن می روم. چی کنیم؟ بیکار هستیم.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نیش زدن به گرشک می رویم. پولی را که در آنجا کمایی کردیم از آن کتاب خریداری می کنم. کار نیست، مجبور هستیم که به نیش زدن برویم.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار می گوید سطح بیکاری در حدی نیست که جوانان برای دریافت کار مجبور به رفتن به مناطق ناامن شوند و این همه تهدیدات را قبول کنند. حمیدالله مبارز رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و ملولین ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت
قبلا مزد یک روزه کارگر 300 افغانی بود، اما حال به 400 افغانی افزایش یافته است. حال ما نمیتوانیم افراد بیکار را پیدا کنیم. ما حال تلاش میکنیم تا جوانان را برای فراگیری حرفه جذب کنیم. خوشبختانه سطح بیکاری بسیار پایین آمده است.
مسئولان میگویند که همه ساله در فصل نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار مدارس دینی در پاکستان رخصت میشود و شاگردان این مدارس به هدف نیش زدن به افغانستان میآیند. مسئولان میگویند آنان متحد به تخریب مزارع کوکنارند، اما دولت به آنان امر نکرده است که مانع کارگران در مزارع کوکنار شوند.
نیلاب نظری بود که گزارش میداد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یکشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. سپاس از شما که تا حال با برنامه خودتان یعنی برنامه کاروان زهر هستید. شنونده های محترم رادیو آزادی و برنامه کاروان زهر، آیسته آیسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم، اما قبل از آن که من از شما خدافظی کنم میریم درامه ای را میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که جمیل در اتاق منزلش در داخل یک صندوق اسناد را جستجو می کند. پس از دریافت سند وقتی می خواهد از اتاق بیرون شود، در این هنگام خانمش می آید و در رابطه با این سند با جمیل درگیر می شود. این که سند چیست و علت درگیری آنان چی خواهد بود؟ ادامه آن را در دراما می شنویم.
اینجا در این صندوق قوال زمین بود، نمی فهمم کجا شد. اینه پیداش کدم، بس کار جور شد بخیر.
عمر دکر چی تا چی را می پولید؟
قوال زمین را می پولیدم، اینه پیداش کدم.
خدا خیر کنه، قوال را چی می کنی؟
زمین فروختم.
عمر دکا روی خدا را بی بر دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکا این شی تو خود کل دار و ندار ما را از ما گرفت. کل زمین ها را خو فروختی، طلای مرا خو فروختی، ای خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کدیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانه.
طلا را خو ببانه فروختی که میری شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی. خب باز اونم توشتی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازم و قصای سابقه را تازه میکنی، تو آلبان ما را. ای قواله را بسای به زمین میبرم که پیسا بتوه.
او مردکا اگر لیاز من را نمی کنی روی همی تفلای تا خوب بیبی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیشی رویم که نوقت میشه.
او خدایا من ایشوی معتاده چطور بفوانم؟ روزم خوشی ها هست، از یک سشوی پودری، از طرف دیگه این غریبی، نمی فهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا خدایا تو بچه مجور، خدایا تو می فهمی که من بدون دربارت هیچ کس را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابی امام خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جاویده پیش دکتر میبردیم، حالا چطور کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شوه؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میره که پیسه پدرش خلاص شوه، آل خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، آل بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید جاوید بیا درکیم، جاوید
بسیم صداش نمیدرایه، از بیشی مگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود قبریش نبود، اگه پیسه دادویش میداشتیم مال مریضی شده تا زیاد میشد. به خیالم که شفیق آمد،
خدا کنه که خلا زرمینه پیسه داده باشیش. آمدی بچیم؟
آه مادر آمدم.
چطور شد؟ خلا زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشی بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگی رو خویش نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
این خاله سرمینم چه قدم بی خیر است، این تو پیسه را سعی که دورایی را سعی که بازه اگه پیسه ندارو.
بچه با غریبا کسی قرض هم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشتیم، مردم هم برای ما قرض بیداد، دالق خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سرمین خانسوی ما در غریبی خوب قیشا بندام بدرد کس نمیخوره.
جاوید جاوید مادر اگه جاوید چی شده؟
جاوید بچه اوی مادرت بمره چشمات واسه جاوید جاوید بچه چشمات واسه بچه
قلبش هم صدا نداره این عبدش هم صد شده
اوی خدای خبر خدایا تباس شدم برباد شدم بچه گلم چطا مره تر آمدی جاوید بچه چشمات واسه گل مادر چشمات واسه بچه خدایا تو پرسان مره از این پدری کنی خدایا خدا هم تو توی بطه بعد از وطن ما گم کو خدایا ای بطه بعد
ماما جان بخیر
بخیر بخیر بخیر بخیر
شنونده های عزیز رادیو آزادی داشته های برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz